بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در مسئله قبلی درس کردیم خبر اگر حاوی سب و دشنام و نسبت های ناروا به مخالفین ما باشه، اما از اینکه مخالف در مذهب یا مخالفین در اصل دین، خبر اگر حاوی سب و دشنام باشه انتشارش جایز نیست. و استدلال کردیم به آیه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. در اینجا سؤالی و پرسشی مطرح شد که خب مرگ بر مخالف و طرف مقابل چطور؟ آیا مرگ هم سبه؟ بنابراین این مرگ بر آمریکا که انجام میشه و مورد نهی هم قرار نگرفته، به مرعا و مسمع حجت زمان، حجت شرعی که مرجع باشه یا مراجع باشن، انجام شده و نهی نشد. خب در اینجا باید ببینیم آیا کلمه مرگ سبه یا کلمه مرگ لعنه. در مسئله سب که آیه از اون نهی میکرد، اون چیزی که مستقیماً مورد نهی قرار گرفته سبه. ولا تسب الذین یدعون من دون الله، این مصداق معین نهی سبه. هر چیزی که عنوان سب و دوسر رو بکند و فرد و مصداق این آیه قرار بگیره حرام. پرسش اول اینه که آیا کلمه مرگ سب است یا سب نیست؟ تحقیقی که انجام شد لعن سب نیست. لعن در فارسی مرادف نفرینه و نفرین فحش محسوب نمیشه. فحش یعنی نسبت دادن اوصاف قبیحه و ناشایست به طرف مقابل. نفرین تقاضای مرگه، تقاضای نیستی و نابودیه، این سب محسوب نمیشه. بنابراین لعن مصداق سب نیست که به صراحت آیه مورد نهی باشه. دبا مؤید این مطلب هم خود قرآنه، چون قرآن نهی از سب کرده ولی در مواردی لعن کرده. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل على لسان داوود و سلیمان. یا در آیه دیگه فرمود فبما نقضهم میثاقهم، اشاره میکنه به بنی اسرائیل، چون نقض میثاق کردن لعناهم، اینا رو مورد لعنت قرار داده. یا در آیه دیگه میفهمد اولئک الذین یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، این افراد کسانی هستند که هم خدا اونا رو لعنت میکنه و هم لعنت کننده ها. خب اگر لعن سب بود خدای متعال در قرآن از چیزی که خودش نهی کرده انجام نمیده، میشه تناقض. پس لعن سب نیست، وقتی سب نشد مشمول او به عنوان این آیه نمیشه، به عنوان مصداقیت عنوان اول. خب در آیه تتمه‌ای داره، یعنی علت نهی از سب و بیان میکنه. لا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا به غیر علم. شما سب نکنید. چرا سب نکنید؟ چون او هم برمیگرده خدا رو سب میکنه. بعضی خواستن از این آیه حرمت و تعلیل را استفاده کنن. یعنی چی؟ یعنی اگر شما اقدامی انجام دهید که این اقدام باعث بشه طرف مقابل شما بیاد نسبت به خدا اهانت روا داره، این حرام.
ولی
اینکه سب نباشه، چون گفت العلتو یو امه و یو خصص. علت حرمت سب چیه؟ علت حرمت سب اینه که اون بیاد به خدا رو سب میکنه، که خب خدا رو سب میکنه میگه چه اشکالی داره، که خب اهانت به خدا، اون رو جهنمی میکنه. خب حالا هر اقدامی که ما انجام بدیم باعث بشه که مخالف با ما در مذهب یا مخالف با ما در دین بیان به مذهب ما یا دین ما اهانت کنه، به سب نه به لب. آیا این جایزه؟ استفاده کردن از این تعلیل نهی که او هم حرام بود. بعد نتیجه میگیرم، میگن درست لعن بالمصداق مشمول این آیه نیست، یعنی لا تسبوا شامل لعن نمیشه، اما اگر لعن شما باعث بشه او هم بیاد ارزش های شما رو لعنت کنه، او تعلیل شاملش میشه، یعنی لعن هم میشه مصداق هم داخل خود آیه. اگر یادتون باشه ما به او صحیحه که از امام صادق علیه السلام نقل شد استدلال کرد، ایشون فرمود که مخالفین رو مورد بدگویی قرار ندید، بعد میگردن علیه ما حرف میزنن، بعد تمسک کردن به این آیه، بعد فرمودن که شما فکر میکنید که بدگویی به خود خدا در این آیه مورد نظره؟ نه، بدگویی علیه کسانی که به خدا وابستن او هم هست. خب اون چیزی که اون موقع به نوعی رواج میخواست پیدا بکنه چی بود؟ همین اظهار براءت، اظهار انزجار از رؤسای مذهب مخالف بود دیگه، ابراز انزجار، یعنی ما از اینا منزجریم. بله، خب لعن هم یکی از موارد انزجار، حضرت از همین نهی کرد. اینو شاهد آوردن بر این که اون تعلیل قابل استفاده هم. بنابراین سب و لعن و همه اینها اگر اون علت رو قبول کردیم، سب و لعن مقید حرام میشه نه مطلق، یعنی اون تعلیل میاد حرمت سب و مقید میکنه و اون تعلیل میاد حرمت رو از سب سرایت میده به لعن و اینها یا عمم و یخصص دیگه. فسب و حرامون علل مخالف کجا؟ اونجایی که باعث بشه او برگرده سباب انجام بده، اما اگر موجب نشه اشکالی نداره. خب حالا ما اگر قبول بکنیم این سکلت که امک، سکلت که امک، این اگر قبول بکنیم در عرف کلمه شبیه و سبه، یعنی تو دعواها به هم میگن سکلت، اونم میگه خب سکلت که امک اگر ملحق به سب شد میشه حرام، در حالی که توی مواجهه امام حسین علیه السلام این تعبیر از ناحیه ما به کار رفته. خب یه راهش اینست که بگیم اگر اصلا سکلت که امک ناسزا نیست، حرف بدی نیست. خب اگر حرف بدی نبود خب حرم میگفت، چرا حرم امتناع کرد؟ که معلوم میشه که این حرف مناسبی نیست. خب اگر حرف نامناسب هست، تعلیل آیه، تعلیل آیه گفت چی؟ گفت اونجایی که با دشمن مواجه میشی اگر اون بر میگرده به خدا و ارزش های خدایی جواب میده نگید اینو. خب امام حسین علیه السلام خودشون از ارزش های الهی هم دیگه، ایشون نماینده خدا روی زمینه. استدلال امام صادق علیه السلام به آیه این بود شما به رؤسای مخالفین چیزی نگین چون اونا برمیگردن به ما میگن، به ما گفتن یعنی به خدا گفتن، مثلا آیه لا تسبوا الذین هستی خدا امام حسین علیه السلام این امام صادق هم دید. خب وقتی ایشون لا سکلت که امک میفرماین، اگر طرف مقابل به امام حسین بگه، فرمایش امام حسین میشه مصداق تعلیل آیه که لا تسبو، شما نگو، چرا؟ چون اون برمیگرده میگه. خب وقتی امام حسین علیه السلام فرمودن، بله وقتی فرمودن و او گفت به تو نمیشه اینو گفت، خب دقت کنید چه ظریف مطلب، وقتی او برگشت گفت نمیشه به شما گفت، معلوم میشه که تعلیل رو امام حسین علیه السلام قبول دارن و این لا این کلمه سکلت کرد حتی اگر سبم باشه، شما اگر بگی بدانی او بر نمیگرده بگه، گفتنش اشکال نداره. چون گفتیم فیسب الله مقید لا تسبو شد، گفت لا تسبو در کجا؟ اونجایی که اگر شما بگی او هم بر میگرده میگه. یعنی چی؟ اینه اگر یه جایی گفتی او بر نمیگرده بگه، یعنی این تالی فاسد رو نداره، گفتنش اشکالی نداره. امام حسین علیه السلام وقتی آمد فرمود سکرت که امور، او گفت به مادر تو نمیشه گفت. یعنی چی؟ یعنی مورد موردیست که امام حسین علیه السلام میداند که این سب با انجام بدن طرف مقابل دچار اون فیسب الله نمیشود. نمیشود؟ خب گفتن سکرت که اون موقع دیگه این چه فایده داره؟ بله بعضی مواقع در سباب الکافره حکمتون مصلحتون مصلحت خوابیده. واسه چی؟ شما یه سبی میکنی که در او هست و وقتی این سب با انجام دادی و وقتی گوش کرد و متوجه شد این اشکال درش هست، به دلیل اون رگه های فطرتی که درش هست یا بیدارش میکنه از خواب. یعنی سباب باعث میشه که او از غفلت بیرون بیاد، مثل همین سکلت که اون موکی که امام حسین علیه السلام فرمودن، این باعث شد که هر یه نقطه تو ذهنش بخوره که چرا این به من گفت مادرت به عذاب بشینه و چرا من نمیتونستم به او بگم؟ گفت به تو که نمیشه گفت، مادرت تو فاطمه زهراست، تو حسینی. همین باعث شد این نقطه بیداری در این ایجاد بشه بیاد. پس بنابراین ما اگر اون عموم و تعلیل رو قبول کردیم، لعن هم مرگ هم اگر باعث بشه که طرف مقابل برگرده و به این طرف لعن بگه میشه ممنون. سب مقید میشه به تعلیل. یعنی چی؟ یعنی اگر جایی سب انجام بدیم ولی طرف مقابل بر نگرده سب کنه، از این ناحیه از مصداق قرآن میره بیرون، حرمت نداره مگر عناوین محرمه دیگه‌ای برش صدق کنه یا نه گاهی وجوب پیدا کنه چی؟ عنوان موجبه‌ای برش تفریق پیدا کنه. خب حالا ما این مرگ بر آمریکایی که داریم میگیم اگر بخواد وارد در این آیه بشه باید به تعلیل بشه. خب خدای متعال بر بنی اسرائیل لعن کرده، به تعلیل وارد میشه، و چرا خدای متعال آمده لعن کرده؟ چرا؟ به خاطر اینکه اون کسانی رو که خدای متعال مورد لعن قرار داد اونا نمیتونستن برگردند خدا رو لعنت کنند، چون لعن خداست. لاعنونی که اونا رو لعنت میکردن چون به دلیل لعنت میکردن اون نمیتونست برگرده این برا لعنت کنه. بله پیامبر اکرم چون فرمود اولئک الذین یلعنهم الله و یلعنهم اللاعن، در لعنت علت آورد، گفت اینا این کارو میکنن این کارو میکنن این کارو میکنن، به این دلیل اینا ملعونن، نفرین بر اینا. خیلی خوب، این موارد که خدای متعال در اونا گفت اینا چه مواردیه؟ مواردیه که در فطرت بشری، در عقلانیت بشری قویه. هر کسی این کارا رو انجام بده، باز تمثیلی بیارم، آقا امام حسین علیه السلام وقتی به حور فرمودن سکلت که امک، اینو چرا فرمودن؟ اینو در چه ظرفی فرمودن؟ امام حسین علیه السلام حور رو از تشنگی نجات داده، آمده بود او به امام حسین گفتش که کجا میری؟ فرمود من نمیخوام بیعت کنم، یزیدم میخواد من رو بکشه. چرا نمیخوای با یزید بیعت کنی؟ اینا در ادله است، همه این ادله در مکتبی که خود حور قبول داره همه منطقیه، حرفای قابل قبولیه، یزید شراب میخوره، یزید با تمام این حرفا حور گفت من راتو میبندم نمیذارم بده، حضرت همون سکلت جا مادر بمیری مرگ بر تو. چرا؟ چون اینا رو گفت. حالا اون میخواد برگرده به امام حسین بگه، میبینه این مرگ بر توی که امام حسین گفته این همه منطقیه، اون اگر برگرده به امام حسین بگه مرگ بر تو همش بیمنطقیه، پس نمیتواند جواب بده. خدای متعال در قرآن اون مواردی که از لعن آورده توی ظرفی آورده که این ظرف و عقلا با فطرت سالم نگاه کنن میبینن کسی که اینجوری هست حق زنده موندن نداره. حالا اون میخواد بیاد به خدا، خدا چی میگه؟ خداوند متعال. حالا به خدای متعال چی میخواد بگه؟ بگه خدای لعنت بر تو، مرگ بر تو. چرا؟ خدای متعال که همش فرخانه به عدالت کرده. بیا راجع به پیامبر ما، پیامبر ما چون یعنی همون لاعنون دیگه، این میخواد بگه نفرینه بر شما. نفرینه در چه ظرفی میگه؟ در ظرف این اوصاف میگه. حالا اون میخواد برگرده به پیغمبر من ما بگه مرگ بر خودت، در چه ظرفی؟ کسی که اینها ظرف لعنشه اونو که نمیشه لعنت کرد که.
سب هم اون وقت همین گونه میشه
دیگه، عرض کردیم سب مقید بشه دیگه. ما از آیه استفاده کردیم، گفتیم سباب سب اگر در جایی باشد که طرف مقابل بر نمیگرده شما رو سب بکنه از آیه بیرونه.
خب در هر صورت بالاخره این دلایل منطقی وجود داره، مثلا طوری نیستش که بتونیم فرض بکنیم که این دلایل منطقی نباشه.
چرا؟ شما اومدی اونها رو سببشون کردی به دلیل اینکه فحشایی که بینشون،
موضوع آیه اینه که ما به خاطر خدا مثلا به خاطر راه دین اینا رو سب میکنیم.
چیز هم گفت امام صادق هم فرمود فکر کردی اون میاد به خدا فحش میده؟
خب اون حضرت فرمود میاد به ما، به
میاد احسن تو خب یعنی وقتی که یعنی اصلا حضرت عمر فرمود این یسب الله مقصود یسب و
فرضم این که بالاخره در مسیر حق حالا این اشخاص سر
میکنن. شما اگر یه جایی مواجه شدی با جایی که اون برمیگرده به خدا فاش میده مقید اون نمیشه دیگه، نباید فاش بده.
قرار از اینکه شما طوری تصویر میکنین که نه چون ما دلیل
مخاطبمون
داریم اون نمیتونه،
ما مخاطبمون مخاطب مورد لعنمون اینا هستن. یعنی میبینید با کی حرف میزنین؟ با یهودی حرف میزنین؟ با یهودی اهل کتاب حرف میزنین؟ با این داری میگیم نفرین بر تو که صاحب کتابه، صاحب منطقه. میگیم آقا بر اساس اینی که خودت قبول داری، خدای متعال هر کجا با یهودی ها حرف زد آمد از مطالب خودشون استفاده کرد، گفت به تو میگن که کتاب بیار. چرا کتاب نیاوردی؟ خب شما مگه قبلا بهتون کتاب ندادی؟ دادی. چرا همون رو انکار کردی؟ خب موسی که کتاب بود. اوه حالا این که به اینا گفت خودتون انکار کردید نمیتونه بزنه زیرش بگه ما انکار نمیکنیم. میگه اینا تو همین کتابی که خودتون دارید میگی وقتی موسی به الواح آمد ما الواح او رو انکار کردیم. تو خود تورات هم ببینید رو این منطق که میره جلو. ببینید ما میخواییم چیکار کنیم؟ این تصویری که اسلام آورده فقه رو چیز کنیم دیگه. حالا اگر یه جا این موردی شما آمدید در برابر یه آمریکایی آمدی گفتی مرگ بر آمریکا، میدونی الان که شما میگی مرگ بر آمریکا برمیگرده میگه مرگ بر جمهوری اسلامی که نباید بگی. اما یه جا هستش که استدلال عامه است، میخواد بره دلیل آورده. تو اگر با دلیل بره اون نمیتونه برگرده بگه من در جمهوری اسلام. پس مطلقا حرام نیست، مطلقا هم جایز نیست. شما از چی استفاده کردیم؟ ما لعن را مصداق سب ندانستیم، لعن مصداق سب نیست، اما به عموم تعلیل داخل دانستیم. عموم تعلیل خودش میاد قید میزنه میگه لن حق نداری انجام بدی الا اینکه جایی نباشه که او بر میگرده به شما میگه لن، اونجا اشکالی نداره میشه مغیر. پس هر کجا ما اگر اومدیم لن کردیم موجب شد اونم برگرده لن انجام بده حق نداری. اگر جایی شما لن کردی موجب نمیشه او برگرده لن کنه، لن تبه.
صبح به نظر خودتون بحثی که تو آیه اومده این علت یا حکمت؟
بله
این همین که
تفریع کرده، تفریعه. و بعد عرض کنم خدمت شما که از استشهاد ها که شده انسان میتونه علت رو بفهمه.
بعد این حالا از بیرون که نگاه بشه کنیم یعنی توی بحث های فقهیمون درست هر جایی که با شرط درست ما اگه از بالا بهش نگاه بکنیم این در واقع بحث سب و لن رو و به مراتب بحث‌های دیگه رو وارد مقوله مثل مصلحت میکنه. تقریبا کار این تشخیص این هم کار مقلد نیست، کار تقریبا میشه بگیم تشخیص مصلحت توی موارد کار مرجع هست. یعنی ما رو میزه توی یک نسبیتی که هر کسی برای کار خودش این رو توجیهشون میاد.
ببینید ما بحث خبر رو الان داریم، خبر حاوی لعن و سب و اینها. این کسی که میخواد این خبر رو ببره روی آنته باید اینها رو رعایت کنید. سب اولا و به ذات موجب میشه طرف مقابل برگرده به شما سب کنه، برای جوازش باید بری دنبالش بگردی. چرا؟ فیسوب الله شما میای میگی این سبی که من انجام میدم از این موارد نی اینو باید ثابت کنی و الا اولا و به ذات سب جزءه منطوق آیه است. این که شما بخوای به تعلیل ببری بیرون دلیل میخواد، تا دلیل قاطع نباشه هر نداری بیاری. موارد شک خروج میمونه عامه فوق باید بری، اصل اینست که جایز نیست. یعنی ما اگر یه جایی تردید کردیم که آیا این سببی که انجام میدیم از افرادی است که او بر میگرده فحش میده فهو حرام، نه از افرادی است که او بر نمیگرده فحش بده فهو حلال، میشه شبهه مصداقی. در شبهه مصداقی نمیشه به دلیل عام خاص تمسک کرد چون هر دو اکار میفته. باید چیکار کنی؟ باید به اصل حاکم رجوع کنی. خب اصل حاکم در سب چیه؟ حرمته. چرا؟ چون سب تصرف در آبروی دیگرانه. اصل عدم جعل سلطه احدی علی احدی جرام. بنابراین این کلمه مرگ بر آمریکا چون مورد نهی قرار نگرفت معلوم میشه که نظام حاکم حاکم بر ما به این تشخیص رسیده که این از مواردی نیست که طرف مقابل بتواند برگرد. ولی زمان ندیدیم مرگ بر جمهوری اسلامی تو دنیا رایج بشه. چرا؟ چون خودشون وقتی خواستن اینو بیان بگن دیدن گوینده نداره.
حاجا ما اگر از همون اول اصلا از باب تحلیل وارد نشیم، ما در اطول لن میتونیم ادعای یک سری عمومات، یک سری نصوص بکنیم که لن طاغوت، حالا لن طاغوت، لن تواقید، هر چیزی که هست اینو بتونیم بگیم که یک جواز به صورت مطلقی داره. ما چه در رابطه با یهود، چه در رابطه با کفار، چه در رابطه با خلفا، این به نص وارد شده که
اصل جواز،
اصل جوازه. یعنی از طریق این تعلیل وارد نشیم که بتونیم مقیدش
کنیم. تعلیل قیدش زده، حق نداری.
آخه ممکنه که ما حتی بتونیم یک سری اشخاص، چون با توجه به اینکه شما بین سب و لعن هم تفاوت قائل شدی، ممکنه که ما اجازه داشته باشیم حتی تواقیت رو لعن هم بکنیم، اگرچه بدانیم اونها هم ما رو لعن میکنن. اگرچه بدانیم
آیه بزنیم
یا نه، آیه در رابطه با سب و لعن اومده.
از کردیم تعلیل،
یعنی یه تعارضی بین این تعلیل و اون نصوصی که در رابطه با جواز لعن بوده.
بیشو معارضه و عامه این خاصه. یا باید هر دو دلیل کار بیفته در تعارض، یا باید مرجح داشته باشی یا جنب. در تعارض یا مرجح پیدا میکنه یا جنب. میگن الجنب مهما امکن اولا من الترک. جنب چیه؟ گفتن جمع به اصطلاح منطقی باید باشه، نه جمع عرفی. یعنی عرفی یعنی چی؟ یعنی آقا حالا ما بیایم اینو یه قیدی بهش بزنیم، اونو پیش خودمون حق نداریم. بس در اصول گذشته دیگه. شما میگن باید جمع منطقی باشه. یعنی چی؟ یعنی یا یکی عام باشه یکی خاص. میگن خاص چیکار میکنه؟ تخصیص میزنه عام. یکی مطلقه یکی مقید، این او رو قید میزنه. یکی وارده یکی مروره، یکی حاکمه یکی محکومه. اگر از این موارد بود جمعه، نبود میره در باب تعارض. رفت در باب تعارض، مرجحی داشت به مرجح عمل میشه، نداشت چیه؟ یا باید قائل به تأخیر بشی یا تساقط. اگر قائل به تأخیر شدی، خب هر کدوم، اگر تساقط به اصل حاکم رجوع میشه. الان بحث ما اینه که مفهوم آیه علت تعمیم آورده، گفته اگر امری باعث شد که طرف مقابل بیاد اهانت بکنه به ارزش های الهی، هازا ممنوع. خیلی خوب، آقا شما در اونجا خودت اومدی گفتی لن یجوزو، در اینجا میگی، میگه بله، پس مقید میشه به جواز لن فیما ازا لم یلعن کرد، اگر او برنگرده تو رو لن کنه. اما اگر در یه جایی موجب شد شما لن بکنی اونم لن بکنه، اینجا جایز نیست. خب شما شاهده برای مطلب هم داری؟ چهار برنامت رو ما گفتیم، روایت اسحاق بود دیگه، اسحاق ابن عمار ظاهرن، حالا اگر بزنم، که او آمد گفت شما از طرف مقابل بدگویی نکن. چرا؟ چون او برمیگرد اما بدگویی میکنه. خب اگر اون اومد امام صادق رو لعنت کرد، بله؟ مصداق این آیه نیست؟ خب مصداق این آیه است. از این میفهمیم که اون عموم و تعلیل درسته که چی؟ که حتی اون لعنت ولو در مصداق لا تسبو قرار نگیره، اما به عموم تعلیل در او قرار گرفت، در او قرار گرفت. یعنی اگر لعنت کنی او هم برگرده ارزش های شما رو لعنت کنه، لعنت نکن اینجا. خب وای لعنت هایی که خدایی که متعال کرده، میگیم این باید در مواردی باشه که او طرف مقابل نمیتواند لعنت کنه. این جمع بین عدل ما رو به اینجا میرسونه. ما نمیتونیم یه دلیل عام فوق رو علل اطلاق نگه داریم. خب پس بنابراین بحث مجبر آمریکا عبور کرد. البته اینجا من نکته رو عرض بکنم، نداشتم بیانات مقام آزم ولی رو بیانات امام رو داشتم نگاه کردم، دیدم ایشون هرگز لعن نکرده. حالا حکمتش چیه؟ او باید تحقیق بشه که فرق است بین افراد عادی و بین اون کسی که در قله ایستاده.
لعن منظور همین مردم
بعد ایشون مرد و هیچ من ندیدم تو صحیفه نور هیچ جای ایشون مجبرش ها رو گفته، ولی من در آمریکا ندیدم.
ملعون دارم.
بله؟
ملعون.
برای کی؟ برای آمریکا؟ نه، اول اگه دوستان علیه هستن صحیفه نور اینجا هست بگید یه جستجو بکنن. بله، من ندیدم ولی تو خودم هم اینجا دارم. حالا در پایان مرگو من کاملا جستجو کردم، راجع به شاه دارن ولی راجع به آمریکا ندیدم. شاید علتش هم این بوده که اگر ایشون مرگ میگفت اونا برمیگشتن مرگ میگفت.
لند رو ندارم ولی چیزایی که مثلا در قالب سب باشه، مثلا همین عنوان شیطان بزرگ،
شیطان
بله سکبر
اشکال نداره، بله فرمیدن این حقیقی نداره، به دلیل اینکه اینها عناوین نیست که خود قرآن رو اینا آورده دیگه، عناوین قرآنیه. او وقت این عناوین رو اونا هم برای ما به کار بردن دیگه. بله ما محور شرارتیم دیگه، محور شرارتیم. اینا چیزاییست که توش بار فحش نیست، ببینید ایمان شیطان فحش نیست، اینا عناوین مبینه است. فهمیدی؟ بله اینا عناوین مبینه است. خب مسئله بعدی، مسئله 12 میشه زارن. اگر خبر حاوی معصیتی علنی است لیکن انتشار آن موجب ایزاء متعاظاهر به معصیت میشود، انتشارش حرام. ما قبلا گفتیم که دو نوع معصیت داریم، معصیت پنهان، معصیت علنی. در معصیت پنهان گفتیم حق انتشار نداریم، هم غیبت، هم انوار ایزا، همه انوارا هست، حرام. اما اگر کسی نه، این تظاهر به معصیت داره، اینجا هم اومدیم گفتیم تظاهر محدوده داره، اگر در اینجا متظاهره شما حق نداری خبر این رو در شهر دیگه ای بزنی. چرا؟ چون اونجا متظاهر نیست. اینا رو قبلا در مسئله قبلی عرض کردیم. حالا نه، یک کسی هست متظاهره، بله، اما این تظاهر اگر بره به عنوان این مسیح به عنوان یه خبر بیاد، این از انتشار خبر اذیت میشه، خودش معصیت انجام میده و هر شهری هم بره این انجام میده، ولی از این که این خبر بره تو روزنامه اذیت میشه. زیچی یه هم بحثش که محاسنشو میتارشه فسق هم میدونه اینو، بله همینجا مهمی. اما شما بیای در خبر اینجوری بنویسی آقای فلان که ریشش را میتراشد در این جلسه، این کلمه این که نوشتی باعث اذیت این آقا میشه، یعنی وقتی در یه جمعه میره جلب توجه کردی به فسخش، نش ندادی، این موجب اذیت میشه. آیا این جایزه یا جایز؟ نیست، حرامه. چرا؟ چون درسته انتشار این خبر دیگه مصداق غیبت نیست، از حرمت غیبت بیرونه، اما وارد در مصداق ایزاء المؤمنه. فسق علنی، تظاهر به فسق، مؤمن رو از ایمان بیرون نمیبره. مؤمن که مقام مؤمنه، در کدوم ایمان؟ در ایمانی که اقرار به شهادتینه و قبول ولایت. ایمان خاص الخاص که مورد نظر ما نیست. ایمان خاص خاص کدومه؟ لا یزن المؤمن و هو مؤمن، لا یکذب المؤمن و هو مؤمن. مؤمن اگر تا این وقتی که مؤمنه زنا نمی کنه، ما این همه داریم. او ایمانی که میگه او ایمان خاص الخاصه، یعنی اون اعتقاد 100% قلبی به خدا و اینا، اون اگه کسی اون داشته باشه اصلا از گناه بدش میاد، مثل پیامبر اکرم اصلا میل به فحشا هم نداره، در باب حضرت یوسف چی گفت؟ گفت همت بهی و هم به ها لولا اندر آبرهان ربه. اینقدر صحنه چیز بود، این او انقدر زیبا بود، فکر نکن زلیخا هم زیبا نبود، فکر نکن صحنه هم به ها، او همت بهی، این که خب هم به ها، او هم میل به این پیدا میکرد، اما لولا اندر آبرهان ربه، اون برهان ربه که داشت اصلا میل به اینم نداشت. خدای متعال میخواد بفهمد که صحنه صحنه ای بود که به طور طبیعی اگه خدا نباشه پس اگر کسی اون ایمان خاص و خاص داشته باشه اصلا رغبت به گناه پیدا نمیکنه. این که فرمود یا لا یزن المؤمن و هو مؤمن، یعنی او رعا برهان ربهی نیست که میره زنا میکنه، اما این در این هنگام نجسه، این در این هنگام واجب القتل. نه چرا؟ چون از اون ایمان بالمعنه هم که بیرون نرفته. شو ایزا المؤمنه حرامون، ایزا کدوم مؤمن حرام؟ مؤمن خاص الخاص؟ نه، همین افرادی که تو جامعه دارن میچرخن اینا همین محکومه به ایمانه، ولی اینکه پشتر اکثرشون نمیشه نماز خوند، عادل نیستن، اذیت همینا حرامه. خب میشه ایزا. ما دلیلمون بر حرمت ایزا چیه؟ اینو یه بخواهم استدلال رو زود درچیم. یک آیه 58 سوره احزاب، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا. اگر کسی مؤمنین و مؤمنات رو بی دلیل اذیت کنه گناه بزرگی انجام میده، حرام دیگه. خب این یه قید به غیر مکتسبو داشت، این یعنی چی؟ یعنی اگر منشأ اذیت خود مؤمن باشه اشکالی نداره. مثل چی؟ مؤمن زده تو صورت یه نفر مؤمن دیگه، اون باید شکایت کرده، حالا قاضی میگه چی؟ میگه بیا تقاضا کن. خب این تقاضی بخواد پتک بخوره اذیت میشه دیگه، مصداق این آیه است؟ نه. چرا؟ میگه این به مکتسبه، خودش باعث شده رفته فحشایی انجام داده، باید حد دربارش. این حدود و تعذیرات و قصاص و این موارد رو بیرون میبره. نه، این بنده خدا میخوای اذیتش کنی، هیچ مجوزی هم نداری، یعنی نه قصاصه، نه تعذیره، نه حده، نه نهی از منکره، نه امر به معروفه، هیچ کدوم نیست. شما خبر رو که از فسق این آغاز برای چی داری میزنی؟ چرا این خبر رو میزنی؟ او اذیت میشه، حرامه، به غیر مکتسبو داری میزنی. روایت هم داریم که این روایت هم اصلا بابیست در اصلاح خدمت شما که کافی باب و حرمت ایزا المؤمنین. یا حالا صفحه اینا رو برید که حجام ابن سالم میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول قال الله عز و جل، خدا فرمود لیعذن بحرب منی من آزا عبدی المؤمن، اگر کسی بنده مؤمن من رو اذیت کنه باید به من اعلان جنگ کنه. حالا دیگه بقیه روایت. پس این علل اطلاق حرام. مسئله 13، اگر انتشار خبر از معصیت علنی موجب ترک گناه از سوی عاصی شود، انتشار آن لازم است.
ولی اینکه ایزا باشه
اصلا نهی از منکر، شما مگه میتونی بدون ایزا در نظر بگیری؟ ما اونجا آیه رو گفتیم چی؟ آیه فرمود الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. گفتیم این اذیتی که بر او از ناحیه ما وارد میشه اگر بی دلیل باشه حرامه، بی دلیل منتسب به خود او. خب آقا موارد نهی از منکر بی تردید توش اذیت خوابیده، طرف داره یه گناهی رو انجام میده، میری بهش حتی در گوشی میگی این فلانی این کاری که تو داری انجام میدی حرامه، شما تقریبا عمومه که تذکرات اصلاحی که به انسان میدن، انسان اگرچه میپذیره ولی در درون خودش یه خجالتی، یه تنقیصی احساس بکنه، اذیت میشه. در ذات نهی از منکر چی خوابیده؟ اذیت خوابیده. منتها بستگی به مراتب داره. یه موقع هستش که شما همین کسی که یه منکری انجام میده، همچی با یه چشم بهش نگاه کنی، او دست از منکر بر میداره، اذیت میشه، اما اذیتش خیلی کمه. اما یه موقع هستش که با چشم دست بر نمیداره، بله، میری در گوشش میگی، این زبانی بدتر. یه موقع هستش که در گوشش میگی، نره باید جلوی جمعیت داد بزنی، میگی آقا این گناه نکن. خب مرتبه اذیت میره بالا دیگه. یه موقع هستش که شما باید بری تو روزنامه بزنی تا دیگه این کار انجام نده، مرتبه میره بالاتر. اما اینا همه به مکتسبوه. خب اگر بر عنوان خبر نشر معصیتی نهی از منکر انطباق پیدا کرد، یا بالاتر منع از منکر، انتشارش لازمه، واجبه، ولو اینکه به اذیت او بیانجامه. خب اینو دیگه ادله نهی از منکر دیگه اینجا بررسی نیاز نداره. مسئله 14، اگر مرتکب معصیت از انتشار خبر احساس اذیتی ندارد، چون یک کسیه که خوشش هم میاد تو جامعه بگم این این کار هست، و برای او بی آبرویی محسوب نمیشود، اصلا آبرویی برام نمیبره، لیکن نشر خبر موجب عادی شدن وقوع معصیت در جامعه هست، انتشار آن حرام است. ما خبرمون، دقت کنیم، این خیلی تو خبرگزاری امروز مبتلا میام، خبر میزنیم از چی؟ از مفاسد اجتماعی، ایه مفسده، حتی نام اون افراد هم ببریم اصلا براشون مهم نیست، شاید اصلا ماموریتشون همین باشه. اما این خبر ما باعث میشه که این وقوع بودن این گناه در جامعه برای همه معلوم بشه، آرام آرام قبح این از بین بره، انتشار این خبر حرام. دلیل حرمت آیه قرآن که چی؟ فرمود ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا، کسانی که دوست دارن فحشا در بین مؤمنین چیه؟ شیوع بشه، اینا خدا بهشون وعده عذاب داد. خب ان تشیع الفاحشه، شیوع فحشا، مراد بیان مرتکب معصیت یا عام مرتکب معصیت و معصیت؟ ان تشیع الفاحشه آیا مراد این است که دوست دارن اینایی که فحشا انجام میدن بین مردم معروف بشن، این حرامه؟ یا نه، این مرتکب معصیت و اصل الفحشا، الذین یحبون، این که اصل فحشا خبرش بین مردم پخش بشه، آیا هر دو رو میگه؟ بنابراین شما اگر اومدی یه کسی که فحشایی انجام داده به اسم اینو بین مردم منتشر کردی، بی دلیل اینکه خود مرتکب الفحشا رو گفتی، مصداق این آیه هست. و از اون طرف اگر اومدی اینو گفتی، موجب شد فحشا بین مردم عادی بشه، بی دلیل عادی سازی فحشا، مصداق این آیه هستی. برای این دومی دلیل داری که نفس الفحشا از این آیه استفاده میشه؟ بله، روایت کلینی نقل کرده، صاحب مسائل آورده، احوال کلینی جلد 12 صفحه 277 موثق است. اسحاق بن عمار عن ابی عبدالله قال قال رسول الله من اذاع فاحشتن کان کم مبتدعها، اگر کسی اومد یه گناهی رو بین جامعه در بین مردم افشا کرد، گفت فلانی یه همچین گناه، کانه کم مبتده ها، مثل این که خودش این کار رو در جامعه پایگذاری کرده، انتشار حرامه. خب مسئله بعدی مسئله 15
این تو مسئله تشیع فاحشه مثلا الان دو تا فرض رو فرمودید، یکی اینکه خود فحشا رو ترویج بکنه، یکی اینکه اون عاملش رو
ماره. بله
این موردی هم که اصلا یک فحشا رو تبیین بکنه، یعنی یک راه جدیدی مثلا روش انجام یک جرم
میشه حرام اگر خبره از معصیت حتی علنی باعث بشه که این گناه در جامعه اون ممانعش بیشتره تا اینکه ذات الخبر. اینو میتونیم به عنوان مسئله الحاق بدیم، بگیم مسئله 15 اگر خبر از ذات معصیت بدون انتصاب به افراد موجب انتشار نفس معصیت یا عادی شدن بشه، نشر چنین خبری حرام. خب مسئله بعدی که این باز مورد ابتلاه و این خیلی معرکت الآرا میشه، اگر خبر از معصیت پنهان، تا به حال ما بحثمون از معصیت چی بود؟ علنی. اگر خبر از معصیت پنهان مانع از رجوع مردم به شخص عاصی باشد و آنها را از ضرر باز دارد، انتشار آن خبر جایز است. این فعلا ادعاست، هنوز اثبات نکرد. یه کسی هست اگر مردم به او رجوع کنن ضرر میکنه، ضرر دنیوی و ضرر اخروی، چون مردم نمیدونن این فلان اشکال داره، فلان گناه داره، پنهانه. شما اگر بیایی این معصیت پنهانی رو خبرشو بدی به مردم، باعث میشه مردم دیگه سراغ این نرن. این خبر رو توی اینجا آوردیم جایزه، هنوز نگفتیم واجبه. دلیل چیه؟ خب این مسئله است که در فقه گفته شده. گفتن از باب نصح المستشیر، یعنی کسی که میاد از شما مشورت میگیره، شما باید حتما از باب نصیحت به او اخبار پنهان فرد مورد مشورت رو بگید. مثلا میخواد بره فلان جا عروس بگیره یا داماد بگیره، اطلاع نداره، میاد پیش شما میگه آقا این چطور آدمیه. شما در اینجا باید اگر او معصیت پنهانی دارد به این بگویید. کدوم معاصی رو؟ معاصیی که شما بر اساس اون معاصی خود دخترت رو به او نمیدید، یعنی نقص هست، باید بیدیم. خب حالا اینو از مشورت دادن شخصی در میانی که تو کسی بخواد نماینده مجلس بشه، مردم هم بخواد به این رأی بدن که این بره از حقوقشون دفاع کن، شما میدونی که این معاصی داره و اگر مردم به این اعتماد کنن بره این حقوق مردم رو که رعایت نمی کنه هیچ، برخلاف مصالح مردم هم چیکار میکنه؟ حرکت میکنه. خب یه موقع ازش که شما مورد مراجعه مردمی، میان تک تک در گوشت میگن که آقا ما به این رأی بدهیم یا ندهیم، خب این مصداق نصح المستشیر یقینی هست، اما پا رو میذاریم این وقتم شما مورد رجوع بالقوه مردمی نه بالفعل. یعنی چی؟ یعنی جایگاه یه جایگاهیه که مردم میخوان باهات مشورت میگیرن ولی دسترسی بهت ندارن، همه که نمیتونن بیان راه بیافتن اینجا. شما میتونید اینجا یه سایتی بزنید، اون نظریه مشورت تو اینجا بذارید، هر کسی بخواد رجوع کنه میشه چی؟ میشه همین اخبار دیگه. آیا این جایزه یا نه؟ آیا اخبار مسیحیتی اون رو بذارید؟ طبق این فتوایی که آقایون دادن که یجوز الغیبه عند نصح المستشیر، طبق این فتوا او قدر متیقنه فردیه، اما مثالی که زدند اون مثال این دومی رو شارژ مرحوم شهید ثانی رسائل فقهیه شرح لقمه‌اش همین، در اونجا وقتی میاد این جواز غیبت با معصیت پنهان رو میگه مثالی میزنه، میفهمن؟ ونسل مستشیر، اونجایی که بخوای مستشیر رو چیکار کنی؟ بهش ارائه طریق کنی. مثلا فإذا رأيت متفقها يتلبس بما ليس من أهله، اگر دیدی یه فقیهی، نه فقیه، متفقه، چون اگه فقیه باشه که فقیه متفقه هم ادعای فقاهت داره، یتلبس بما ليس من أهله، خودشو در یه جایگاهی قرار داده که اهل او نیست، اومده میگه انا من اهل فتوا، فتیا، من اهل فتوا دادنم، در حالی که لیس من اهلهی. اذا رأیت فلکه ان تنبه الناس علا نقصهی و قصوره، واجبه بره بری بگی آی ملت این دارا نیست، افشاگری کنی. ولی خب اینجا مورد مدد رجوع مردم نیستش که انتونم به انداز بری مردم آگاه کنی، ابتدا هم بری داد بزنی. چرا؟ چون شما موتن جاییه که باید رجوع کنن، خبریتی هم که نیستن در خونه شما بیان، شما باید بری بیرون، بری پشت بلندگو داد بزنی ایها الناس به این رجوع نکنی. چرا؟ چون اگه به این رجوع کنن خطرون لهم فی الدین و دنیا. ولی خب بعد مثال دیگه میزنم و کذاری که اذا رأیت رجلا مترددا الی فاسقه یخفی امره، دیدی یه نفر داره میره نزد یه فاسقی که اون فاسقه ولی خودشو ظاهر و صلاح نشون میده و خفت علیه یا خفت علیه من الوقوع به سبب صحبه فیما لا یوافق الشرع، میترسی این وقتی میشه این میره میاد به دلیل همراهی با او تو امور خلاف شرع بیفته. اینجا باید چیکار کنی؟ انتونبه حق بدی بهش بگی خب حالا این یه دونه است، یه موقع هستش که میدین یه نفر مورد رجوع یه جماعتی داره قرار میگیره و اونا اهل بدعته، اهل انحرافه، خب یه خبر انحرافشو بیایی بزنی که اگه گفت اینجا واجبه. خب این شد چی؟ شد مسئله 15 ما که چی؟ خبر از معصیت پنهان اگر موجب جلوگیری از رجوع مردم به عاصی باشد جایز است. خب حالا نمیخوام قبول بکنیم، مواردی از نظر در اینجا هست که اینا باید مورد بحثی قرار بگیره. عرض بکنم اولش اینه که این نسخ المستشیر این اصلا واجبه؟ اگر واجبه نسخ المستشیر یعنی چی؟ نسخ مستشیر یعنی چی؟ که ما به مستشیر واجب است نصیحت بدهیم یعنی چی؟ آیا نسخ المستشیر مقید امور محرمه است؟ یا محرمه؟ غیبت حرامه، تهمت حرامه، ایذای مؤمنین حرامه، بردن آبروی مؤمنین حرامه، نه همه عناوین محرم است. اگر مورد نصیحت شد اون مورد نصیحت همه اینا رو حلال میکنه، این حاکمه بر اونا یا نه؟ اونا حاکمه بر اینه؟ اینه انشالله در جلسه بعدی ما